أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير مبفغ ومعين. به کتاب ما صفحه 155 ثم نقول كما ذكروا و اما المقدمه التجربيه فليست بضروريه بالذات و ذلك لان التجربه هي الحكم بحكم على موضوع لتكرر وجوده عنده تكرارا غالبا او دائما و هذا الحكم حيث كان دائميا او غالبيا يوجب العلم بأن ذلك عن سبب وليس اتفاقيا. آخرین بدیهیی که رجوعش به اولیات باید مورد کنکاش قرار بگیرد تجربیات یا مجربات. منطقیین قدیم ما معتقدند که تجربیات هم به مانند حدسیات، فطریات، محسوسات ضروری به ذات نیستند بلکه ضروری بالعرضند. شاید کمتر مسئله ای از مسائل منطق باشد که در این حد مورد نقاش قرار گرفته باشد، مورد مناقشه واقع شده باشد. سر مطلبم این است که از وقتی که در اروپا ادعا شد منطق ارسطویی منطق کاربردی نیست یا کاربرد او اندک است و ادعا شد روش‌های دیگر تفکر به جای منطق ارسطو می‌نشیند، این نزاع بازارش گرم شد که در منطقه ارسطو به تجربه بهای لازم داده نشد. حالا بعضیشون معتقد شدند اصولا روش قیاسی روش بی‌معنا و بی‌فایده است و روش صحیح و با فائده روش تجربه و استقراء سیر از جزئیات و استیاد کلیات استحصال کلیات. و برخیشان معتقد شدند که روش قیاسی مفید است ولی فائده اش قابل قیاس با روش تجربی و استقرایی نیست. فیلسوفان و منطقیین مسلمان معتقد بودند مجربات به برکت روش قیاسی یقین آورند، وگرنه تجربه بدون قیاس دارای ارزش نیست. جایگاه این بحث مهم در منطق اسلامی اینجاست. یعنی همین جور که داریم ما بحث یه مقدمه خارجی عرض بکنیم بعد بحث رو ادامه بدیم. فیلسوف در فلسفه اثبات میکند علیت عامه را، اولا اثبات میکند ضرورت علی و معلولی را، ثانیا فیلسوف میگه چی گفت اون شاعر عرب تهامی در مرگ فرزندانش اون قصیده بلند رو سرود که آغازش اینه: حکم المنیت فی البریت جاری، ما هذه دنیا بدار قراری. خیلی قصیده خیلی بلنده، دو تا از عزیزاشو از دست داده بود، میجوشید از درون: حکم البریت فی المنیت جاری. حالا فیلسوف میگه حکم العلیت فی البریت جاری، هیچ کجای عالم خالی از علیت نیست و نظام علی نظام ضرورت است، ضرورت علی و معلولی. و عجیب این است که این نظام هم در علل فاعلیه مطرح است، هم در علل قائیه. و البته اینو تو پرانتز عرض میکنیم، این ضرورت علی و معلولی، این جبر علی، هیچ ربطی به بحث جبر و اختیار انسان ندارد. دو تا مطلب. بر این اساس فیلسوف معتقد است که ما در عالم اتفاق نداریم، تصادف نداریم. اون چه که اتفاق به حساب می آید در واقع اتفاق نیست. هذا اولا. ثانیا، حالا همونی هم که اتفاق به نظر می آید، یعنی غایت بالعرض که قبلا در اسفار بحثش رو اخیرا خواندیم، همان هم اکثری یا دائمی نیست. الاتفاق لا یکون اکثریا ولا دائمی، نمیتواند اتفاق اکثری یا دائمی باشه. حالا چرا؟ این بحث فلسفی است که باید در جای خود بررسی بشه. خب این مقدمه تمام. با توجه به این مقدمه فیلسوف میگه مجربات ضروری به ذات نیست. چرا؟ چون دقت که میکنیم میبینیم ما در مجربات یقین خود را وامدار قضایایی پشت پرده ایم. چطور؟ تجربه یعنی چه؟ تجربه یعنی ما بر موضوعی حکم می‌کنیم به خاطر تکرر احساس. مثلا میگیم ان الهم یو ان العفونت تورث الهم، عفونت تبزاس، استامینوفن تبر است، فلز یا بگو آهن با حرارت منبسط میشود. حالا اخیرا دیدم در منزل ما بد بسته میشه، فهمیدیم با برودت هم منبسط میشه. بله، فلز با حرارت منبسط میشه. اینا مجربات. معنی تجربه یعنی چی؟ یعنی ما داریم حکم میکنیم بر موضوعی به خاطر تکرر این حکم برای این موضوع به صورت غالب یا دائم. مجربات فی حد ذاته ضروری نیستن، یقینی نیست. اگر بخوایم یک تجربه را یقینی تلقی کنیم و ضروری تلقی کنیم، باید دائما یک کبرای کلی کنارش باشه و اون این است که ان الاتفاق لا یکون اکثریا ولا دائما. اتفاق اکثری و دائمی نیست. قهرن، اگر گفتیم اتفاق اکثری یا دائمی نیست، داریم کشف میکنیم پس این حکم در این موارد مسبب به سببی است، گرچه ما اون سبب را نداریم. و نکته دیگر اون این که اون سبب در اینجا هست و در غیر اینجا نیست تا یقین آور باشه. سبب بر روی اعم نرفته، بر روی اخص رفته. یعنی من میبینم استامینوفن تبر است، نه هر مایع چسبناک غلیظی. اصلا گاهی به صورت مایع چسبناک غلیظه، تبر نیست. نه هر مایعی، نه هر سیالی که اگر حکم بر روی اعم بود، تجربه در اخص خود رو نشان نمیداد. خب اگر این قیاس کناری نباشه که ان الاتفاق لا یکون اکثریا ولا دائمیا، تجربه یقین آور نخواهد بود. چرا؟ چون حد اکثر استقراءه و استقراء جز افاده زن هنر دیگری نداره. کدوم؟ نه، نقطه بر استقراء نیم. این دلیل داره تو فلسفه، این دلیل ما اصلا بحثش مطرح نکردیم. علیت که استقرار نیست که ان الاتفاق لا یکون اکثریا ولا دائمی مبتنی بر استقرار نیست. از ادله مختلفی داره، من جمله مثلا اگر اتفاق رو قائل بشیم، اصل علیت رو منکر شدیم. اصل علیت ضرورتش ضرورت به ذاته، مثل اصل اثبات واقعیته. من جمله اکثری بودن یا دائمی بودن اتفاق با حکمت الهی در تضاده، با صفت حکمت الهی و امثال ذالک. من جمله اکثری بودن یا دائمی بودن اتفاق با نظم عالم به یک تفسیر دقیق نظم سازگار نیست و امثال ذالک، ربطی به استقرار نداره. اصلا این حکم که الاتفاق لا یکون اکثریا ولا دائمی، این خودش نه مجرب نه مستقرا، نه تجربه ایست نه استقرایی بوش رفتی داره. یه حکم فلسفی است، قیاس هم پشت سرشه که الان به بعضی از ادلش هم اشاره کرد. رفتی خب بی خودش فلسفه، حالا بیکم باشه یا میکم باشه، هرکی میخواد تو فلاسفه ما این چنین نیست که این حکم استقرایی یا تجربی باشه. چی؟ ما هم اینو ادعا داریم که علیت معقول ثانی فلسفی است. اینو ما هم میفهمیم، یعنی علیت در خارج ما به ازا ندار. اینو ما هم میفهمیم، علیت در خارج منشه. اینو بوالیسیم هم داره، صدر مطلعین هم داره، که ما اگر علیت رو بخوایم از راه احساس بگیریم، احساس جز تقارب و افاده نمیم. ولی ما علیت رو از راه احساس نمیگیریم. اشتباه میکنم خب، مگه هرچی گفتن ما باید بپذیریم. خب بله، همین هم هست. منتها این قاعده اتفاقی، خود این قاعده اتفاقی نه مستقراست نه مجرب، استقرایی و تجربه‌ای نیست. خود این قاعده قیاس پشت سرشه، بلکه چون مستلزم انکار اصل علیت و اصل علیت از بس ثابته حتی قابل اثبات نیست، ازا خیلی پشتوانش محکمه. البته 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 اگر بخوایم بحث تجربه رو اینجا باز بکنیم، یعنی شبهات مطالبی که مرحوم شهید صدر در الاسس المنطقیه للاستقراء داره، درست شد؟ شبهاتی که غربی‌ها دارن به خصوص فیلسوفان انگلیسی در این زمینه دارن، ما بخوایم باز بحث بکنیم ببینیم حالا حق این وسط چیه در مورد تجربه، و اگه اینا رو بخوایم بحث بکنیم به نظرم یه 10 جلسه درس بخوام. نخواستیم این در رو نخواستیم باز کنیم، بذاریم کتاب رو بخونیم تا رو به خدا بگیم. همه تو مقاله اولی، همه تو مقاله اولی. ثم نقول کما ذکروا و اما المقدمه التجربيه فليست بضروريه بالذات، مقدمه تجربیه ضروریه به ذات نیست. این که اینجا جاشه درسته، منم عرض کردم اینجا جاشه، ولی ما کارمون این نیست. و ذالک الان تجربته یل حکم به حکم علا موضوعن، در چاپ شده داره یل حکم علا موضوعن، فرق نمی کنه یل حکم به حکمن اگر باشه، حکم اول معنای مستری داره، حکم دوم معنای اسم مستری داره، حکم کردن به یک حکمی ایشه معنای مستری و اسم مستری. هیل حکم به حکم علا موضوع، این حکم کردن به حکمی است بر موضوعی، لتکرر وجوده عنده تکرارن غالبا او دائما، به خاطر تکرر وجود اون حکم در نزد این موضوع، تکرار غالب یا تکرار دائم. میشه هم حکم اول به معنی حکم گرفت، حکم رو به معنی محمول، لان تجربه هیل حکم، حکم کردن به محمولی است بر موضوعی، به خاطر تکرر وجود این محمول در نزد این موضوع. و هذا الحكم حيث كان دائمي جنو غالبي، یا این حکم آنجا که از آن جهت که دائمی یا غالبی بوده، یوجب العلم بان ذلك عن سبب، میفهمونند که این حکم به خاطر سببی است، علتی است، و ليس اتفاقيا، اتفاق نیست. عرض کردیم در دروس اسفار به حمدالله مقارنه با همین درس ها بود، اتفاق اصطلاحات مختلفی داره، گاهی اتفاق اطلاق میشه بر انکار علت فاعلی، گاهی اطلاق میشه بر انکار علت قائی. از الاتفاقی لا یکون دائمی یا غالبی یا به ضروره، چون اتفاقی دائمی یا غالبی نخواهد بود به ضروره. و اذا کان عن سبب، و اگر این حکم از روی سببی باشه، میخوایم حالا یقین رو به ما سونید، اگر این حکم از روی سببی باشه، او سبب سبب خاصه دیگه، چون اگر سبب عام بود حکم مال این مورد خاص نبود. من نمیگفتم که استامینوفن تبر است، میگفتم هر مایع قهوه‌ای رنگ غلیظی تبر است، یا میگفتم هر مایع غلیظی تبر است، یا میگفتم هر مایعی تبر است. نه، این که من حکم رو خاص میکنم چون در این مورد خاص تجربه جواب داده. اگر به صورت عام بیان بکنیم یقینی هست، ولی صحبت در اینه که در صورتی میتونیم به صورت عام بیان بکنیم که تجربه هم در اون صورت عام جواب داده باشه، ولی اگر در مورد خاص جواب داده من حکم رو بخوام روی مورد عام بیان بکنم، دیگه بهرا یقینی. و اذا کان عن سبب فلو کان عن سبب عام لشیء و لغیره، اگر از سببی نشأت گرفته باشد عام برای شیء و غیر شیء هر دو، لکان الحکم عاما، حکم عام خواهد بود، لکن نه خاص به شیء، لکن این حکم خاص به شیء، فهو عن سبب خاص به شیء، پس این حکم نشأت گرفته از سببی است که خاص به شیء. خب پس تجربه مثل حدسیات، فطریات، محسوسات، مثل همه اینها پشت پرده پیدا کرد. فرماید از کردیم اگر تجربه در مورد عام جواب بده حکم ما بر موضوع عام، اگر در تجربه در مورد خاص جواب بده حکم ما در موضوع خاصه. من اگر تجربه در مورد خاص کردم، حکم رو نمیتونم به عام نسبت بده. این مراد فرماید و تجربه تو لا تتمو به ارتفاع احداهاده المقدمات العامه، تجربه تمام نمی شود با مرتفع بودن یکی از این مقدمات کلی. مقدمات کلی یعنی این قواعد کلی که گفتیم، مثل چی؟ مثل علا اتفاقی و لا یکون و دائمی ولا غالبی یا ولا اکثری یا فالمقدمت و تجربیه، بنابراین مقدمه تجربی متوقف است در ضرورتش بر این قیاس، فلیست به ضروریت به ذات و هو المطلوب، پس ضروری به ذات نیست، مطلوب هم همینه. و قد تبین من جمیع ما مر، میخواییم فصل رو خلاصه بندی کنیم از همه اون چه که گذشت مشخص شد، ان المقدمات ضروریه غیر الاولیه ترجع و تنتهی الیها، مقدمات ضروریه غیر اولیه که 5 تا بود رجوع میکند و منتهی میشود به مقدمات ضروریه اولیه. و قد بان من ذلک، در ضمن مطالبی مطلب هم روشن شد، این که بگیم رجوع میکنه نه یعنی فقط رجوع میکنه، نه، با یک ترتب منطقی چینش همون اولیات باید چیده بشه، من به حدس برسم، من به یک مقدمه فطری برسم، من به یک مقدمه تجربی برسم. فرماید وقد بان من ذلک ان کل مقدمه نظریه تنتهی الی اولیات مترتبه، هر مقدمه نظریه به اولیاتی میرسد، اونم مترتب و با چینش. خب معلومه، چون نظریات مبتنی است بر بدیهیات، بدیهیات خمسه مبتنی است بر اولیات. خب از شما چه پنهان، اولیات هم مبتنی است بر قضیه اصل امتناع تناقض. حرف بهمنیار در تحصیل چه بود؟ گفت اصل امتناع تناقض در عالم اندیشه به مانند واجب است در عالم تکوین. این حرف او بود. حرف یه نکته ای رو من به مناسبت این که بحث تجربه پیش آمد خدمت عزیزان عرض بکنم، حالا قابل توجهه. اگر کسی به فلسفه هند آگاهی داشته باشه، این کتاب اوپانیشاد ها رو یه دور دیده باشه، احساسش اینه که خیلی این فلسفه فلسفه طبیعی است، اصلا قابل قیاس با فلسفه غرب نیست، در این حال در عالم هیچ تأثیری هم نداره. کسی افتخار کنه که من فلسفه هند میدانم. چرا اینطوره؟ چون هر کجا زور و پوله. نکته اینه، نکته اینجاست که یکی از عللی که این فلسفه، یعنی فلسفه غرب، این مقدار طرفدار داره، خواننده داره، رشته داره، عنوان داره، به خصوص تو کشور ما عنوان داره، مثل اینکه تکنولوژیش عنوان داره، مثل اینکه روانشناسی و جامعه شناسیش عنوان داره، اینها از هم جدا نیستن، قطعات یک پازلن به قول معروف، وگرنه واقعیت اینچنین نیست. این فلسفه های شرقی به خصوص فلسفه هندی ها بسیار فلسفه عمیق و دقیقی است، فهمش هم کار آسانی نیست، اصلا قابل قیاس با لاتائلاتی که از غرب اروپا آمده نیست، اما در این حال مورد اعتنا هم نیست. چرا؟ چون یه ملتی که 300 میلیون نجس دارن، 600 میلیون گشنه، که فلسفهشون هم بیشتر از این نمیشه. میخوام بگم جهان همه جاش تبلیغاته، تو وادی علم هم تبلیغاته. این الان برهانی که ما میخونیم، شما میدید متن به این اغلاق و اعزال کجا ما داریم تو متونه؟ اما مورد اعتنا نیست دیگه. نه، تا کنون یه ترجمه نداشته، حالا اخیرا یه ترجمه پرغلط فارسی پیدا کرده. خب این فصل چون فصل سنگینی بود، یه لحظه اجازه بدید ما برگردیم خیلی سریع این فهرست فصل رو از روی فصل اول بخونیم که ببینیم چیزی اگر در فهرست هست که اینجا بررسی نشد یه اشاره‌ای شده باشه. البته خوندیم یک بار، من تا این آخرش رو دقت نکردیم، میخوایم آخرش رو دقت کنیم. صفحه 136 ثم نبین فی فصل، آخر صفحه 136 ثم نبین فی فصل ان الضروریات ستت اقسام، در فصل چهارم بیان میکنیم ضروریات چش قسمه چنانچه گفتن، و ان غیر الاولیات لیست به ضروریت به ذات، غیر اولیات ضروریه به ذات نیست، بل راجعتون بالاخرت الیها به بیان عام، بلکه راجع است به ضروریه به ذات به اولیات به یک بیان عام، این یک، و ان کل واحد من الاقسام الخمسه غیر الاولیات عن الفطریات والمحسوسات والحدسیات والمتواترات والتجربیات، و این که هر یک از اقسام پنجگانه غیر اولیات، فطریات و محسوسات و حدسیات و متواترات و تجربیات، لیسه به ضروری به ذات، هیچ کدام ضروری به ذات نیستن، به بیان خاصن به کل واحد واحده و یک بیان ویژه‌ای به هر یک هر یکشان. حالا مثلا ما در زمینه حدسیات در واقع طباطبایی دو سه تا بیان داشتن که بخوان بگن حدسیات برای یقینی بودن ضروری بودنش پشت زمینه داره، پشت صحنه داره. اینجور نیست که حدسیات رو شما یقین داشته باشید از پیش خودتون. و یتبین به هذا کله، از همه اینها روشن میشه ان القياس الخفي في الفطريات مؤلف من مقدمات اولیه. او قیاس خفیی که در فطریات هست تألیف میشه از مقدمات اولی که این گذشت. و ایدن ان الحس لا یکفی فی اکتساب نظریات ولا فی شیء منها، حس کافی نیست در اکتساب نظریات و نه در هیچ موردی. در یک مورد هم حس نمیتواند در اکتساب نظریات نقش داشته باشه. اگه یادتون باشه گفتیم اصلا نسبت به ماهیه نسبت محسوس نیست، حکم کلی به ماهو و حکمون کلی محسوس نیست، اصلا حکم محسوس نیست، کلیش هم بمانه. و عیزن انهو لابد فی مورد الحدث من تجربتن او استقراء او تواتر. و نیست در مورد حدث ما نیاز داریم به تجربه یا استقراء یا تواتر از دو جهت، هم مبادی حدثمون بالاخره باید به یکی از اینا گره بخوره، هم اون دو تا قضیه‌ای که پشت صحنه داشتیم قضیه ممکنش باید به یکی از اینها گره بخوره. و ایذن ان الاحکام المادیه اعنی احکام الصور الموجوده فی الخارج لموضوعاتها بالحث، احکام مادیه یعنی احکام صوری که در خارج موجوده برای موضوعاتش به حدسه. چون شما حکم رو کلی میگی، ما اینکه هیچگاه در دایره حس شما قدرت اینکه همه مصادیق رو احساس کنی نداری، قدرت احساس همه مصادیق رو نداری. و ایذن ان الحدث کما یکون فی المقدمات الیقینیه یکون فی غیرها، اینم نکته دیگه که حدث همان گونه که در مقدمات یقینیه هست در مقدمات ظنیه هم هست. و ایذن ان کل نظریه ینتهی الى اولیات مترتبه. و نیست اینکه هر نظریه باید منتهی بشه به اولیات با ترتب، با چینش، گتره ای نیست، چینش در فکر وجود دارد همونطور که چینش در عالم تکوین وجود دارد. نبودی جلسه قبل؟ فراموش نبودی؟ بس نوارو گوش بید. ثم نبين في فصل ان المقدمه الاوليه يجب ان تكون معلومه الطرفين بالكون وان القضايا الضروريه البحثه لا بد ان تستند الى تجربتين. من به نظرم میرسه یک خط جاش عوض شده. عزیزان دقت کنن، یه رسائل سبعی مرحوم علامه طباطبایی دارن، دیدید حتما، در اون یه رسائل توحیدیه دارن، یه رسائل سبع. در اون رسائل سبع این کتاب برهان قبلا چاپ شده اونجا، نسختتون رو با او تصحیح کنید. من که این وقت رو نکردم، اما شما این کار رو انجام بدید. مثلا من به نظرم میرسه این و ان القضایا ضروریت المحسوسه لابد ان تستند الى تجربتین، این علل غایره باید قبل از ثم نبین و فی فصل باشه. حالا اینجا هم البته ممکنه مورد تأکید و تأیید قرار گرفته باشه که حالا مورد بحث قرار میدیم. بگذاریم ان المقدمه الاولیه یجب ان تكون معلومه الطرفین بالکون و ان القضایا الضروریه المحسوسه لابد ان تستند الى تجربه. مقدمه اولیه باید معلومه الطرفین باشه بالکون که به توضیحش امروز میرسیم. قضایای ضروریه محسوسه حتما باید به تجربه مستند باشه. و یتبین به هذا کله، به اینها روشن میشه ان المحمول فی الاولی من لوازم ذات الموضوع، محمول در قضایای اولیه از لوازم ذات موضوع. در اولیات قضایای اولیه نه یعنی اونجا که حمل اولیه ذاتی است، اون مرادمون نیست، قضایای اولیه. و عیزن ان المقدمات التي لا تتصور طرفاها بالكون لا اولیه فيها، که این عکس نقیزه. مقدماتی که دو طرفش بالکون تصور نمیشه در اونها قضایای اولی وجود ندارد. نه تنها قضایای اولی وجود ندارد، به اولی هم به تحلیل اقترانی رجوع نمی کنه، استثنایی حرف دیگه است. و لا ترجع الیه به تحلیل اقترانی. و ایضا ان الامور الماديه لا برهان علیها بالحقیقه، که این نکته بسیار مهمی است. فصل اصلا گویا ما برای همین مطلب بیان کردیم، امور مادی حقیقتا بر اونها برهان نیست. و اگر میگیم امور مادی برهان داره، یا میخواییم بگیم یک سری مفاهیم و معانی مقارنه با اونهاست برهان داره، یا میخواییم بگیم که محمول در نزد موضوع وجود دارد، با برهان نمیخواییم هویت ثابت کنیم، عینیت نمیخواییم ثابت کنیم، چه حالا میرسیم تبیین میکنیم. نه، واقعا معتقدن که بر مادیات ما اقامه برهان حقیقی نمیتونیم، که توی این فصل پنجم به این میپردازیم. الفصل الخامس فی بعض احکام ضروریات، فصل پنجم در بعضی از احکام ضروریات. اقولو خب این خیال منتشر خودش خیلی منتشر تقریبا مثل همون ارکان خیلی خیلی منتشر مثلا واقعا نمیده خودشون. نه، این مباحثی که الان شما گفتید اصلا بعضی رفت به منطق نداره، که غالب انسان ها مثلا به مقام خیال منتشر میرسن، کلی به ما و کلی ادراک نمی کنن، اینو منطق روش بحث نداره، این بحث بحث فلسفی است، نه بحث در حقیقت منطقی. این نفس شناسی فلسفی است، اینکه آدمیزاد در مراتب عقل که عبارت از عقل بالقوه، عقل بالفعل، عقل بالملکه، عقل مستفاد، تا کجا میتونه پیش بره و تا کجا پیش میره و معمول انسان ها تا کجا پیش میره، این بحث فلسفی است. درسته که این بحث فلسفی میشه دستمایه کار فقهی، کار منطقی، مثل همه علوم که به یک معنا گرای فلسفن، منطق هم از اینجا گرای فلسفه است. یعنی شما ببینید اصل قضیه، اصل حمل، درست شد، اصل قیاس، اصل برهان، اینا رو باید فیلسوف اثبات بکنه، اینا رو فیلسوف اثبات میکنه، میره به دست منطقی، منطقی روش کار میکنه. اصل معرف، اصل حجت، موضوعات منطق رو فلسفه اثبات میکنه، منطق اثبات نمیکنه، چون هیچ علمی موضوعات خودش رو در خودش اثبات نمی، در علم اعلا اثبات. این که ما مثلا قضیه داریم، این در صورتی که ما حمل داشته باشیم، حمل در صورتی داریم که ما وحدتون علا کسرتن داشته باشیم، وحدتون علا کسرتن در صورت دیدیم که ما هم وحدت داشته باشیم، هم کسرت داشته باشیم، هم وحدت به کسرت گره خورده داشته باشیم، به معنی اتحاد. اینا همه بحثای فلسفی که الموجود ما واحدون ام کثیر، الوحدت علا قسمین، وحدتون محضه، وحدتون علا کسرتن، وحدتون علا کسرتن، یعنی اتحاد. حالا که اتحاد پیش اومد یعنی حمل، حالا که حمل پیش اومد یعنی قضیه، حالا که قضیه پیش اومد، حالا موضوع قضیه یا در ذهن یا در خارج یا در، اینها همش مباحث فلسفی. حالا میره به دست منطق، منطق میاد میگه قضیه این چنینه، قیاس این چنینه، اصل اثبات قضیه یعنی معقولات ثانیه فلسفی رو، نوع رو، جنس رو، فصل رو، عارض عام رو، عارض خاص رو، قضیه رو، معرف رو، حجت رو، همه رو منطق اثبات میکنه، چی؟ فلسفه اثبات میکنه و میره به دست منطق. پس این بحثی که انسان خیال منتشر داره نه حق، اکثر انسانی بحث فلسفی دارن، بحث منطقی نیست که بخوایم در منطق بخوایم مثلا مورد بحث و عنایت قرار بدیم. البته بعضی از بحث هاست که باشید، مثلا فرض کنید اینکه دسترسی انسان به حد تام اندکی، اینو منطقی هم میپذیره و باز هم از فلسفه مایه میگیره. یعنی فیلسوف میاد میگه با تشخیص ذاتی اشیاء و ذاتی ممیز عن الکل کار آسانی نیست. اینکه حالا انسان چی داره که هیچ موجودی نداره، گاو چی داره که هیچ موجودی او رو نداره، فصل اونم فصل باشه نه خاصه، البته کار آسانی نیست. فیلسوف با یک نگرش، منطق با یک نگرش، اون بین است که اینها ضرری به منطق کاربردی در بخش کاربردش نمیزنه. چرا نه کاربردی میشه؟ چرا نمیتونه استفاده کنه؟ کدوم دلیل؟ نه ناکار و نه ناکار. ببینید اصلا منطق دو بخش داره، اینجوری بگیم یه بخش اصلا دارن بعضی از این فیلسوفان غربی حرفشون همینه، میگن اصلا منطق یه امر الهیه تو وجود همه هم هست، همه هم دارن ناخودآگاه استفاده میکنن، درست شد؟ این اون بخش در حقیقت بخشی از منطقه که ما اسمشی میگذاریم منطق عمومی یا منطقی در دست همه هست یا منطق فطری، هر چی بخواید اسمشو بگذارید، که آقای طباطبایی در المیزان میگن اصلا این روش در فطرت آدم نهفته، منطق ارسطو اختراعش نکرده، وضعش هم نکرده، کشفش کرده. یعنی بشر این گونه فکر میکرده، این آمده منطق هسته های اصلیش، مثل هر علمی که هسته های اصلیش پیدا میشه بعد شاخ و برگ پیدا میکنه، خیلی از این شاخ و برگ ها هم ممکنه در خارج اصلا تحقق پیدا نکنه. منطق هم اینجوری، خیلی از مختلطات ما، بعضی از ضروب اشکال ما طبیعی، ولی این منافات با این که اصل منطق به فطرت گره بخوره و انسان داره ازش استفاده میکنه. البته ما این کارو اینجا نکردیم، در دور قبل که برهان شفا میگفتیم چندین جلسه آغاز برهان پرداختیم به نقادی هایی که در از طرف افراد مختلف بر منطق وارد شده و پاسخ دادیم. اگه دوست داشته باشید میتونید اینها رو جواب یعنی گوش کنید، به نظرم قابل توجهه. عرفا نقد دارن، مادیگی نقد دارن، بعضی فقها نقد دارن و نقدایی هم هست که بعضا قابل توجه و دقت ما، حتی عبارات رو وردی خوندیم و بررسی کردیم. الفصل الخامس فی بعض احکام ضروریات، در مورد بعضی از احکام ضروریات. اولین مطلبی که در این فصل تبیین میشه این است که میفرماید اولیات، قضایای اولی، طرفینش باید متصور بالکون باشد. چرا؟ و یعنی چی؟ ببینید این قضیه اولی است، اجتماع و نقیزین محال. در این فصل میخواییم بگیم اگر این قضیه بخواد اولی باشه باید هم موضوع که اجتماع و نقیزین است تصور بالکنه داشته باشه، هم محمول که محالون است تصور بالکون داشته باش. به ذات کن بالکون حقیقتش باید بدانی، نه اینکه موضوع یا محمول را من وجهن بشناسیم و من وجهن نشناسیم، نه، باید بالکون مورد شناخت باشه.
یعنی حتی
اصلا خواهیم گفت در اولیات ما حد تا مناقص و اینها نداریم، چون اطراف اولیات معقول اول نیستن، عمدتا معقول ثانی هم. معقول ثانی هم جنس و فصل ندار. چرا؟ برای چی؟ میگه به خاطر این که معنای اولی بودن چه بود؟ قضیه اولی قضیه ای بود که تصدیق به نسبت جز به تصور موضوع و محمول نیاز به چیز دیگری نداشت. این اختزا می کنن که من تا موضوع رو تصور کردم و محمول را تصور کردم حکم به نسبت بیاید. اگر قرار باشه من موضوع رو تصور کنم، محمولم تصور کنم، اما حکم به نسبت متوقف بر وجود چیزی دیگر یا عدم چیز دیگری باشه، اینجا حکم به نسبت به صرف تصور موضوع محمول حاصل نشده. بنابراین موضوع باید کاملا شفاف، روشن، بالکن، معلوم. محمول باید کاملا روشن، شفاف، بالکن، معلوم. تا این موضوع محمول آمد حکم به نسبت هست. هر چه غیر این موضوع محمول باشد در عالم باشه یا نباشه حکم به نسبت هست. و حال این که اگر موضوع محمول متصور بالکون نباشد، نمیشه بگی هر چه غیر این موضوع محمول باشد یا نباشد حکم هست. بله از کجا؟ اگر موضوع محمول متصور بالکون نباشد، نمیتوان گفت که هر چه غیر این موضوع محمول باشد یا نباشد حکم به نسبت هست. اینو نمیشه بگیم. چرا؟ چون فرض اینه این موضوع محمول متصور بالکون که نیستن، برای تصورشون احتیاجی به چیز دیگری است. پس نمیشه بگی اگه او نباشه حکم هست. نمیشه اینو گفت. پس موضوع محمول باید متصور بالکون باشه، متصور به کمال الحقیقه باشه. بلکه آقای طباطبایی می‌فرماید این مطلب در مورد هر قضیه برهانی جاری است. از همینجا میتونیم یه نکته رو استفاده کنیم و اون اینجا در قضایای اولیه محمول ما از لوازم ماهیت موضوعه. از لوازم مفهوم موضوعه، نه از لوازم وجود خارجی موضوع. قضای تحلیلی رو یادتونه؟ قضای تحلیلی میگفتیم گویا به نوعی، قضای اولیه به نوعی گویا تحلیلی است. نمیخوایم دقیقا بگیم تحلیلی است، از دل موضوع، اونم مفهوم موضوع با قطع نظر از وجود خارجی، از دل موضوع محمول بیرون آمده. لذا من هم موضوع رو بالکن میشناسم، هم محمود رو بالکن میشناسم، قهرن اذعان به نسبت و اعتقاد به نسبت هم هست. عبارت رو ببینید، الفصل الخابز فی بعض احکام ضروریات، فصل پنجم در بعضی از احکام ضروریات. اقول ان الاولیات یجب ان تکون متصور الطرفین بالکن. اولیات واجب است این که متصور الطرفین باشه بالکن. کنهش مورد تصور باشه. و ذالک چرا؟ لان الاولیت الواجبت القبول، زیرا اولیه‌ای که واجبت القبول هم هست، ضروری القبول، لا يحتاج فيها الى ازيد من تصور الموضوع والمحمول، به بیشتر از تصور موضوع و محمول احتیاج نداره. ملاک اولیت این بود. حالا فلو اخذنا هذه الخاصه حقیقیه لا مجوزا فيها، اگر مطلب رو ما حقیقی، این ویژگی رو ما حقیقی فرض کنیم، بگیم واقعا موضوع باشه، واقعا محمول هم باشه، هیچ چی دیگه در عالم نبود نباشه، این حکم هست اینجوری در این حد. فلا اخذنا هذه الخاصه حقیقی لا مجوزا فيها، اگر این ویژگی رو که تصور و موضوع و محمول برای حکم به نسبت کافی است ما حقیقیه بگیریم، نه مجوزا فيها، نه با تجوز، اوجب ان يكون الطرفان في الاوليه متصورين بكمال الحقيقه، پس دو طرف در اولیت، در قضای اولیه باید متصور باشن به کمال حقیقت. چرا؟ فان الحكم الاولی، زیرا حکم اولی، الذي خبر الناس، فان الحكم الاولی، زیرا حکم اولی، الذي يحكم به النفس بين الموضوع المتصور والمحمول المتصور، همان است که نفس به او حکم میکند بین موضوع متصور و محمول متصور. وقد تقدم ان المتصور المعقول هو کمال و حقیقت نفسه و الا لازم الخلف او سلب الشیء عن نفسه. این قبلا گذشت که در موارد معقولات ثانی، یادتونه که ما میگفتیم اون تصوری که ما از شیء داریم همین کمال حقیقتشه، که اگر این نباشه یا خلف لازم میاد یا سلب الشیء عن نفسه، که بحثش مفصل گذشت. وقد تقدم این که اون چیزی که متصور معقوله کلی ها کمال حقیقت ذات خودشه، وگرنه لازم میاد خلف یا سلب الشیء عن نفسه، که این بحث و این دو دلیل مفصل گذشت. خب هو حکم قائم بهما سواء وضع غیرهما او رفع. این حکمی که بین موضوع متصور و محمول متصور است، حکمی است قائم به این دو، چه دیگری وضع شود یا دیگری رفع شود. فلو کان موضوع فقط او طرفان معن معلومن به بچن، اگر موضوع فقط یا محمول فقط یا هر دو طرف معلوم به وجهن باشه، فالحکم قائمون به هاز الوجه المتصور، خود قائم به این جهت معلومشه نه به کل. چرا؟ به خاطر اینکه اگر به کل باشه، یعنی حکم به اون جهت مجهولش هم قائم شده، با اینکه نمیشه حکم به اون جهت مجهول قائم باشه. سواء وضع ذو الوجه او رفع، چه کل که ذو الوجه هست وضع بشه یا رفع بشه. فلو فرض حکم اولی قائم به ذو الوجه بما انه هو و هو به هذا الوجه مجهول، اگر فرض شود یه حکم اولی بخواد قائم باشه به ذو الوجه، از اون جهت که ذو الوجه ذو الوجه، نه از اون جهت که وجهش معلومه، نه از اون کل این موضوع که حالا یه جهتش معلومه، کل بخواد موضوع باشه، کل این محمول که حالا یه جهتش معلومه ولی کل بخواد محمول باشه، لازم قیام الحکم الاولی بالمجهول به ما هو مجهول، لازم میاد قیام حکم اولی به مجهول از اون جهت که مجهوله. این که نشد اولی قرار بر این بود که تا موضوع و محمول دانسته شد، حکم هم دانسته بشه. و خب محال استلزام الحکم المعلوم، موضوعا معلومه، این محاله، چون حکم معلوم یقینی می طلبد یک موضوع معلوم روشن را. فتبین ان کل مقدمت اولیت یجب ان یکون طرفاها متصورین بالکل. پس روشن شد که هر مقدمه اولیه‌ای واجب است که دو طرفش متصور بالکون و به کمال الحقیقه و به کمال الحقیقه باشی. و هذا البیان به عینه جار فی کل قضیه برهانیه، این بیان به عینه جاری است در هر قضیه برهانیه. چرا؟ شما قبلا گفتیم در برهان قضیه یا باید بیان باشه یا مبین. اگه بیان بود به ذاته که هیچ، اگر نبود باید مبینه بالبین باشه. اون مبینش اون اگر اونم بیانه به ذاته بود که هیچ، اگر نبود باید مبینه بالبین باشه. پس در هر قضیه برهانیه، گرچه قیاس ما مرکب باشه، گرچه از 10 تا قیاس تشکیل شده باشه، از 10 تا برهان، در هر قضیه برهانیه این مطلب هست. فقد بان ان المحمول فی الاولی من لوازم ماهیت الموضوع. از اینجا مشخص شد که محمول در قضایای اولیه از لوازم ماهیت موضوعه. میگیم ماهیت قضایای اولیه که در ماهیات و معقولات اول مطرح نیست. اجتماع النقیضین محال، نه اجتماع النقیضینش ماهیته نه محالونش ماهیته. میگه ماهیت، میگه ماهیت بالمعنی العام مراده، یعنی مفهوم. ای لوازم ماهیت الموضوع یعنی مفهوم ذاتیه. البته این که اینجا عرض کردیم ماهیت بالمعنی العام، میدونید ماهیت سه اصطلاح داره. بالمعنی الاخص ما یقال فی جواب ما، بالمعنی العام یعنی ما به شیء و هو و هو، ما به شیء و هو و هو که شامل وجود هم میشه. یه ماهیت بالمعنی العام داریم که شامل مفهوم هم میشه. این اونه در حقیقت. از لوازم ماهیت موضوع یعنی مفهوم ذاتی موضوع. و الا که اگر این چنین نباشد، لتوقفت تصدیق الى تصدیق بالوجود، وگرنه لازم میاد تصدیق به نسبت متوقف به تصدیق به وجود موضوع باشد. و حالی که ما در ملاک اولیه چه گفتیم؟ گفتیم صرف تصور طرفه، کاری به وجودش نداریم. ملاک رو چه نباید از دست بدیم؟ ملاک اولیه این بود صرف تصور طرفین در حکم نسبت کافی است. اگر قرار بشه علاوه بر تصور موضوع ما به وجودش هم محتاج باشیم، این دیگه از اولی بودن چه میشه؟ خارج میشه. وقد بان ایزن، وقد بان به ذالک ایزن به عکس نقیض، قهرن به عکس نقیض. ما اینو فهمیدیم. چی فهمیدیم؟ فهمیدیم ان الامور التي لا سبيل الى تصور حقیقتها تصورا بالكون، اموری که راهی به تصور حقیقتش تصور بالکون نباشد، لا اولیه فیها عند التحلیل الاخترانی. اولیه در این امور در هنگام تحلیل اقترانی وجود ندارد. یعنی ما در این گونه امور نمیتوانیم اولی داشته باشیم. چرا؟ چون هیچ موقع طرفینش بالکون قابل تصور. فبیان و حل برهانی لایتم و بقترانی گل قیاس فقط. پس در این گونه موارد بیان برهانی به قیاس اقترانی فقط ممکن نیست. باید استثنایی در کار باشه که این توضیحی میطلبه که باید به مدعیزان عرض کنه. نه یعنی ترکب به این معنا که شما میگید منافاتی با این که بالکون تصور بشه نداره. ما تصور بسیار شفاف و روشنی از نقیضین داریم و خیلی روشن معنای اجتماع نقیضین رو میفهمیم، خیلی روشن معنای محال رو میفهمیم. اصولا این در فلسفه شما خوندید اعم مفاهیم، چه مفاهیمی؟ مفاهیم فلسفی، درسته؟ اعم مفاهیم، مفاهیم فلسفی. در غذای اولی هم ما با همین مفاهیم اعم کار داریم. محالون یعنی ممتنه، امکنا مثل ضرورت، مثل امکان. لذاست که اگه یادتون باشه مفاهیم فلسفی رو میگفتن قابل تعریف حدی و رسمی هم سارزاره که اصلا نیست و برای ذهن خیلی هم روشنه. گفت معروف مفهوم او من اعرف اشیایی و کنه او فی غایت. ما تو قضیه اولی با اون مفهوم هوش کار داریم، من اعرف اشیایی.
یعنی بلده میشون پس این بلده این قضایه رو دوستان رو مثلا جایی که بسیط بسیط باشه خب چرا اون نگیم که مثلا در مورد اولی
ملاک قضیه اولی ملاک روشنی است. ملاک قضیه اولی یعنی قضیه ای که اون بساطت و ترکیبی که ایشون میگن بساطت و ترکیبی است که در مفاهیم ماهوی مطرحه، تو روش رالیسم هم میگن. ملاک بداهت و بفرمایید ملاک بداهت و ترکب رو که میخوان، ملاک بداهت و نظری بودن رو که میخوان بررسی کنن، میگن به نظر من بداهت به بساطت گره میخوره، در لابراتوار ذهن ترکب به مرکب بودن، چی نظری بودن به مرکب بودن، که حالا حرف ایشون نقاش هم شده، جای نقاش هم کم و بیش داره. ولی میخوایم عرض بکنیم ملاک اولیت مشخصه، به صرف تصور طرفین انسان اذعان به نسبت کنه، این ملاک اولیته، هیچ چی دیگه نیاز نداشته باشه. خب بر واقع طبطه میخواد بگه که اگر ملاک اینه پس این دو طرف دیگه باید تصور بشه و برای تصورش نباید باز ما محتاج به چیزایی دیگه باشیم، که اگر باشیم دیگه اولی سواتر اولی بودنه. و این فقط در مواردی که اثر با ما با مفاهیم عامه سر و کار داره. مثلا تعداد اولیات ما انگشت شمار کم دیگه، ما اولی زیاد نداریم. زیربنای کاخ معرفت هستن اما خودشون اندکه، زیاد نیستن. اللهم صل علی محمد و آل محمد.